اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار منطقه و جهان. در حمله انتحاری بر کاروان نیروهای اردوی ملی افغانستان در ولسوالی ناوه هلمند حداقل 13 تن کشته و شمار دیگری به شمول سربازان اردو و منصوبین پلیس و افراد ملکی زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در یک رویداد دیگر در ولایت نیمروز حداقل 2 پلیس به شمول یک فرمانده محلی در حمله تندوان بر موتر حاملشان کشته شدند. جنرال جیلانی ابوبکر، قماندان امنیه نیمروز، به اسوشیتد پرس گفته است که عبدالحکیم، قماندان پلیس ولسوالی دلارام و یک منصوب دیگر پلیس دلارام که از زرنج به جانب وظیفه‌شان برمیگشتند در این حمله کشته شدند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است، اما طالبان در ولایت نیمروز به ویژه ولسوالی دلارام فعال می باشند. طوفان بحری هاروی در ایالت تکساس با وجودی که سرعت آن کاسته شده است، اما بارندگی مداوم و به دنبال آن جاری شدن سیل وضعیت بسیار خطرناک را در جنوب ایالت تکساس به وجود آورده است. گریگ ابوت، والی این ولایت، از مردم خواسته است که از رانندگی در جاده های شهر هاستن که چهارمین شهر بزرگ ایالات متحده است خودداری کنند و کسانی که هنوز از ساعات آسیب دیده بیرون نشدند به جاهای مرتفع تر روند. پیش بینی شده است که این طوفان مرگبار که تا حال جان 2 تن را گرفته است، بارندگی های بی سابقه ای را در قبال دارد. گفته می شود تا ختم هفته جاری جنوب ایالت تکساس شاهد 127 سانتی متر باران خواهد بود. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز سه‌شنبه به تکساس سفر کند. طوفان بحری آروی یکی از بزرگترین طوفان هایی است که طی بیش از یک دهه خاک ایالات متحده را هدف قرار می دهد. یک محکمه در ایران محمد علی طاهری، بنیانگذار نهاد عرفان علقه، را به اعدام که استیناف پذیر است محکوم کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای طاهری، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است اتهام موکلش فرقه سازی است. محمد علی طاهری 61 ساله 3 سال پیش هم به اتهام مشابه به اعدام محکوم شده بود، اما محکمه عالی ایران آن را نقض کرد. آقای طاهری از حدود 6 سال قبل که محکمه او را به اتهام کافرگویی و توهین به مقدسات و 5 سال حبس محکوم کرد در زندان است. محل دفن جسد 8 سرباز لبنانی که 3 سال قبل توسط گروه داعش اختطاف شده بودند در امتداد مرز لبنان با سوریه پیدا شد. یک مقام ارشد حکومت لبنان گفت که هنوز اثر از جسد 9 سرباز دیگر که در عین زمان اختطاف شده بودند در دست نیست. کشف این اجساد بخش از توافق بین حزب الله لبنان و داعش است که نیروهای این گروه افراطی از مرز لبنان به مناطق شرقی سوریه منتقل شوند. در این زمان توافق شد که بقایای اجساد جنگجویان داعش در دو طرف سرحد به ولایت دیرالزور سوریه که تقریبا تحت کنترل گروه دولت اسلامی است منتقل شود. ادامه اخبار. یک رهبر محلی و یک وزیر در فری تاون، پایتخت سیرالیون، میگویند که در اثر لغزش زمین در آن شهر که حدود 2 هفته قبل رخ داد، بیش از 1000 نفر کشته شده است. حکومت سیرالیون قبلا شمار رسمی قربانیان را 450 نفر اعلام کرده بود و مامورین نجات و سازمان‌های امدادی گفته بودند که بیش از 600 نفر در این رویداد مفقود می‌باشند و امکان زنده ماندن این افراد بعید به نظر می‌رسد. در حالی که بارندگی‌ها هنوز هم در فری تاون ادامه دارد، هزاران نفری که در ساعات مواجه با خطر بارندگی‌ها زندگی می‌کنند، از خانه‌هایشان تخلیه شده‌اند. جیمی مورالس، رئیس جمهوری گواتیمالا، روز یکشنبه اعلام کرد که رئیس کمیسیون ضد فساد ملل متحد را که در مورد وضع مالی کمپین انتخاباتی مورالس تحقیق میکند، از کشورش اخراج میکند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
مورالس از طریق نوار ویدیویی که در صفحه تویترش منتشر کرد گفت که ایوان ولاسکیوز یک شخص غیر مطلوب بوده و به رئیس کمیسیون ضد فساد ملل متحد دستور داد فوراً گواتیمالا را ترک کند. رئیس جمهور مورالس همچنان اعلام کرد که کارلوس راول مورالس، وزیر خارجه کشورش، را به خاطر ناکامی در اخراج ولاسکیوز از پستش اخراج می کند. اما ساعت بعد از آن اعلام، رئیس محکمه قانون اساسی گواتیمالا با یک دستور موقتی مانع اخراج رئیس کمیسیون ضد فساد ملل متحد شد. ولاسکیوز ریاست کمیسیون از متخصصین را عهده‌دار است که 10 سال است با سارنوالان گواتیمالایی برای محو فساد در آن کشور کار می‌کند. آقای مورالس رئیس جمهور برحال گواتیمالا متهم به فساد بوده و روز شنبه بیش از 2000 نفر به جاده ها ریخته خواهان استعفای وی شدند.
و آنتونیو گوتیرس سرمنشی ملل متحد غرض ملاقات با رهبران اسرائیل و فلسطین و بحث روی احیای روند صلح شرق میانه شام یکشنبه به تل آویو مواصلت کرد. استیفان دوراک سخنگوی ملل متحد گفت که این سفر با آقای گوترس فرصت را مهیا می‌سازد تا از نزدیک با مردم اسرائیل و فلسطینی‌ها و رهبران آنها در مورد یک راه حل پایدار و مسالمت‌آمیز برای ختم مناقشات صحبت کند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که تنش‌های بین اسرائیل و ملل متحد به وجود آمده است. اسرائیل ناراحت است که یونسکو که سازمان فرهنگی ملل متحد می باشد قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از بیت المقدس شرقی تنها به نام اسلامی حرم شریف یاد شده و به نام کوی معبد که یهودیان به آن اطلاق می کنند اشاره ای ندارد. اسرائیل همچنان از نیروهای حافظ صلح ملل متحد در لبنان انتقاد داشته، میگوید که این نیروها در مقابل نیروهای حزب الله که در مرز با اسرائیل مستقرند با دیدگاه نرمتری برخورد میکند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. مشروع اخبار را از همکارم شنیدید. حال توجه شما را به گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان جلب می داریم. نخست مطلبی در مورد معادن دست نخورده در افغانستان داریم. استخراج معادن در افغانستان با مشکلات زیادی به شمول استخراج خودسرانه و غیر قانونی روبرو بوده و با وجود مواد معدنی سرشار آن کشور، معادن همچنان دست نخورده باقی مانده است. استیفن، کارشناس معادن، در مصاحبه با حفیظ آصفی میگوید که استخراج معادن در افغانستان تا زمانی که حاکمیت قانون و نظارت شفاف وجود نداشته باشد به ضرر مردم آن کشور تمام می شود. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای کارتر در مورد مشکلات معادن در افغانستان آغاز می شود.
ما فکر می‌کنم که مشکل اقتصاد اداری و یک مشکل بی‌سکان است که گروه مسلحان محل افغانستان و چند قسمت افغانستان نو مدن ها از رکم توی خوش مندار و درامد از این مدن ها به گروه مسلح میره یا دیگه به زورمنده میره. یعنی مشکل اقتصاد اداری بیشتر کم است، مشکل گروه مسلح بیشتر کم است. یک مشکل دیگه است که سرمایه‌گذاری بین‌المللی هم باید باشه، یا هم یک چیز است که ضرور است برای انکشاف این سکتور. لیکن اصلا مشکل اول اداره این سکتور است. مشکل گروه مستان مشکل فیصد اداره.
از جمله کشورهای خارجی غیر از ایالات متحده، کشور چین هم علاقه داشت به چند با معادن افغانستان، اما به نظر شما در صورتی که خب شرایط امنیتی و فساد اداری بهتر شود، چقدر به نفع افغانستان است که شرکت‌های خارجی در این مورد سرمایه گذاری کنند؟
من فکر می‌کنم که باید یک کنون باشه برای شرکت‌های خارجی یا شرکت‌های افغان. امین شرکت‌های بنیانی اونا میتونن یک سرمایه گذاری کلان بکنن. این بیشتر خوبه برای افغانستان. لیکن همزمان ما باید فکر نکنیم که اونا تنها به نفع افغانستان کار میکنند. اونا منافع خودشان دارند. از این خاطر باید یک چارچوب باشد، باید کانون قوی باشد، دولت باید یک ظرفیت داشته باشد برای که یک گارانتی باشد که این استخراج به یک شکل پاک پیش بره. امی کار شرکت های بین المللی یک چیز است که مثلا کمک میکنه، لیکن این یک راه حل نیست و بازم ضرور است که یک نظارت باشه از طرف دولت، از طرف معظم افغانستان، که یک استخراج پاک باشه.
به نظر شما استخراج معدن خوب است از طرف دولت باشه یا سکتور خصوصی؟
این یک سوال بسیار جالب است. در یکان وقت دولت میتونه یک کار بسیار خوب بکنه. ما دیدم که در چند کشورها مثلا در نروژ اونو یک شرکت دولتی دارن که استخراج نفت و گاز میکنه، لیکن اصلا خوب در افغانستان هم یک خطر داره که داخل دولت میتونه یک فساد باشه. این فساد میتونه یا در داخل دولت باشه یا در داخل شرکت باشه. از این خاطر اصلا مهمترین مشکل یا مهمترین سوال این نیست که استخراج از طرف دولت باشه یا از طرف شرکت بین‌المللی باشه. مهمترین سوال است که ما یک چارچوب داریم، که کانون داریم، که برای که این استخراج به یک شکل پاک باشه. در این کار شفافیت بسیار مهم است. چون ما دیدم که در زد کشورهای مختلف که مثلا معلوم نیست که قرارداد چی است، معلوم نیست که تعداد استخراج چند است، تعداد درآمد دولت چند است. اگر ما در افغانستان یک سیستم جور کنیم که شفافیت داشته باشد، این میتونه بسیار یک وسیله قوی باشه برای که استخراج برای مردم افغانستان یک فایده بده. از طوری که اصلا منافع مردم افغانستان یعنی نیست که تنها یک استخراج باشد. اصلا منافع مردم افغانستان است که از این استخراج یک درآمد باشد که اونا اونجا کار پیدا میکنن، که یک قسمت کلان از ارزش این سنگه و مردم افغانستان بره، نی به زورمنده، نی به شرکت های بین المللی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
کارشناسان تعلیم و تربیت میگویند در چند دهه گذشته در افغانستان یا به ادبیات کودکان هیچ توجهی نشده و یا هم رسیدگی اندکی صورت گرفته است. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف در صحبت با رادیو آشنا میگوید که کشور در یک مرحله گذار قرار دارد و باید بر نسل جدید توجه بیشتری صورت گیرد تا روان کودکان و نوجوانان به دور از خشونت و جنگ رشد کند. توجه نمایید به مصاحبه من نسرین محمود عزیزی با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف. آقای حقمل، قبل از اینکه به کار مسئولین و نویسندگان مسلکی بر ادبیات کودک بپردازیم، مکسی میکنیم به پیدایش ادبیات کودک که کدام عوامل باعث به وجود آمدن ادبیات کودکان در جامعه بشری گردیده؟
اصلا در جامعه متمدن، خصوصا جامعه پیشرفته ای که ما شما او را جامعه بعد از جنگ های یک و دو می دانیم، در او جامعه بسیار زیاد ضرورت مبرم به این محسوس می شد که ما باید اطفال خود نوع دیگری از پرورش بدیم. اون نوع پرورش ای بود که باید طفل منتظر از این نمانه که ای به سن 7 سالگی یا 12 سالگی برسه، باز از خانه بیرون برایه و چیزی را یاد بگیره و برای به طرف از این که اونا باید آموزش و پرورش بکنن. اصلی هدف ای بود که خود روحیه یادگیری چیزهای نو به خصوص زبانها و موضوعات مربوط به تکلم، این بسیار زیاد در بین سنین 4 الی 7 خوب صورت میگیره. از این خاطر زیاد تمرکز بالای ازی شد که باید ادبیات جدیدی بحث شوه و روی بحث قرار بگیره که او را ادبیات کوچک میگن یا ادبیات کودک میگن.
در افغانستان در شرایط امروز نقش آفرینی های کودک ها بیشتر صحنه های تشدد، خشونت و جنگ است. اونا چطور از این مسائل دور ساخته شوند؟
گپ اصلی ادبیات کودک اینمی است که شما بتانین یک ادبیاتی را به میان بیارین که مناسب حال طفل باشد، در یاد گرفتن، در تحقیق کردن و در پهلوی از او حرف اصلی مهم اید که در راه اجتماعی شدن یک طفل، که شما یک طفل من حیث یک موجود بیولوژیکی و من حیث یک موجودی که کلا متکی به دیگرها هست و یک موجود اجتماعی میرسانه، یک فرد فعال جامعه را از اون میسازن. این بسیار جز کمک میکنه با اونها. اگر شما نصاب تعلیمی افغانستان هم مطالعه بکنین، این نصاب نظر به همی که طفل باید آماده به یک رول اجتماعی و یک نقش اجتماعی شوه، در ازمنه های مختلف تغییر کرده. اگر یک کسی آمده و خواسته یک جامعه کمونیستی را مثلا در افغانستان داشته باشند، اونا ادبیات کودک قسمی عیار ساخته بودند که همو موجود اجتماعی را باز در آینده یک کمونیست وفادار به نظام مارکسیستی ببینند. اگر شما زمان طالبا و یا هم دوران جهاد افغانستان علیه شوروی را مطالعه بکنین، کلا ادبیات کودک بر اساس امو احساسات حماسی و وطن دوستی و دیگر ستیزی و کشتن و ایموزات عیار شده بود.
با معذرت، امروز چقدر برنامه های معارف با روحی اطفال برابر ساخته شده و در زمینه چقدر کار صورت گرفته؟
ما امروز در یک حالت گذار قرار داریم و ما یک نسل افغانستان باید از نسل خشونت، از نسل جنگ، از نسل مقابله و کشتن به یک نسل اجتماعی متمدنی که با سایر متباع دیگر کشورها زندگی دوستانه و برادرانه داره باید غیر بسازیم. از این خاطر است که ما در مرحله اول الفاظ یا ادبیات جنگ، الفاظ یا ادبیات خشونت از سیستم تعلیمی افغانستان کشیدیم. برادری، مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی و سایر بخشایی که برای یک طفل به جای محبت نفرت می آموزاله، او را ما از نصاب تعلیمی کشیدیم و یا هیچ جایی نداریم.
تشکر. تا کدام صنف خشونت و تشنج دور ساخته شده؟
کلن از لحاظ زندگی مدنی، از لحاظ احترام به حقوق بشر، از لحاظ احترام به حقوق زن، از لحاظ عدم رفتن به سوی خشونت و غیره و غیره، همه این چیزایی را که شما مطالعه بکنین، این از سیاست های اساسی نصاب دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مکاتب و حتی در مدارس هست و این کار جریان داره. این چیزی هست که شما نصاب هست به یک پروسه متوقف اعلان بکنین. این چیزی هست که همه روزه نظر به تقاضای نسل جدیدتان او رو باید شما تغییر بدین، نظر به تقاضای دنیا و جهان او رو تغییر بدین و نظر به این که شما چگونه میتونین من حیث یک ملت متمدن، یک ملت مثبت، یک ملتی که دیگران به چشم خوب به طرفتان ببینن، نه به چشم دشمن و کسی که باید مردم ازشان بترسن.
و در نهایت، در تنظیم برنامه ها و نصاب تعلیمی، آیا از مشوره های اکادمیک نویسندگان بخش کودک هم استفاده کرده؟
بله.
مثلا
بله،
کیها بله، کار کردند در این قسمت؟
سلام داری تا میگم که همیانی که ما سر نصاب کار میکنیم، نشرهای مشورهای بیشتر از 200 نشینده پشتو و دری را که و زبانهای دیگه ملی ما شماره اونا را گرفتیم، نظریاتشان، مضامینشان، حتی کتابایی که کسایی که در افغانستان فعال هستند در بخش ادبیاتی کودک، مثلا ما برتان در بخش پشتو دکتر سمیسار یاد نام گرفته میتونم، استاد غفور لیوال در بخش دری در زبان دری، ما از نوشته و شعرهای دکتر بسیار محترم ما، شاعر بسیار محترم ما سمی حامد استفاده میکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که ارزش های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باید از ارزش های امریکا در وقت رقابت جدا پنداشته شود. این مقام قصر سفید این اظهارات را در برنامه تلویزیونی فاکس نیوز سندی روز یکشنبه بیان کرد. محمد احمدی شرح این گزارش را با توجه می رساند.
رکس تیلرسون در این مصاحبه در مورد واکنش متغیر دونالد ترامپ به خشونت در حادثه راهپیمایی سفید پوستان برتری طلب در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا پاسخ می گفت. تیلرسون جواب داد که ما ارزش های امریکا را از وزارت خارجه بیان می کنیم.
I don't believe anyone doubts the American people's values or the commitment of the American government.
تصور نمی کنم که هر کسی در مورد ارزش های مردم ایالات متحده آمریکا یا تعهد حکومت با آن هدف تردید داشته باشد.
تیلرسون همچنین خطاب به یک رشته سایر مسائل از تأثیر تندباد هاروی بر ایالت تگزاس گرفته تا تهدید هسته‌ای کره شمالی و اعلام تازه تغییرات تاکتیک های جنگ در افغانستان پاسخ داد.
Well, I think the president's been clear, Chris, that this is a dramatic shift in terms of the military strategy. We're shifting from a time-based
من فکر میکنم رئیس جمهور واضح بوده است اینکه این یک تغییر قابل توجه در استراتژی نظامی است. این استراتژی جدید از استراتژی مبتنی بر زمانبندی که شمار بسیار واضح سربازان را داشت، اکنون بانچی که او اکنون استراتژی مبتنی بر اوضاع نامیده تغییر خورده است. این به آن معنی است که این استراتژی مبتنی بر اوضاع در منطقه به اساس اطلاع قماندانان میدان جنگ می باشد.
آقای تیلرسن دومین مقام قصر سفید است که در روزهای اخیر به گونه واضح از ترامپ انتقاد می کند. هفته گذشته گری جان مشاور ارشد اقتصادی ترامپ به شدت واکنش ترامپ به حادثه شارلوتسویل را محکوم کرده به نشریه فاینانشال تایمز گفت که وی استعفانامه ای را نوشت اما هیچگاه آن را تقدیم نکرد. برخی دیگر از مقام های قصر سفید شامل استیون مونشن وزیر مالی ایالات متحده از ترامپ دفاع کردند. واکنش دونالد ترامپ به خشونت در شهر شارلوتسویل در اوایل ماه جاری همچنین انتقادی را از سوی اداره اصلی ملل متحد در مورد تبعیض نژادی در پی داشت که از ایالات متحده خواست به صراحت و بدون شرط سخنان نفرت و جرائم نژادی را بعد از راهپیمایی در ایالت ویرجینیا رد کرده و از ترامپ خواست تا این کار را رهبری کند. تیلرسن قبلا سخنان نفرت و تعصب گرایی را وسیع‌تر محکوم کرده بود، آن را غیر آمریکایی و در تضاد با ارزش‌هایی دانست که ایالات متحده بر آن ایجاد شد و در خارج آن را ترویج می‌کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نشرات ما برای امواج 1296 و 105 FM ادامه دارد. ده‌ها تن از پیشوران سعودی بین سنین 40 تا 50 سالگی هر سال پوش طلا دوزی شده کعبه شریف را آماده می‌سازند. پوش خانه کعبه که در زبان عربی کسوت الکعبه نامیده می شود، تکه بافته شده از ابریشم و کتان است که با آیات قرآن کریم به رنگ طلایی تزئین شده است. این پوش هر سال جدیداً بافته شده و قبل از آغاز مراسم حج با آن کعبه را می پوشانند. به این مطلب توجه شما را جلب می داریم.
محمد بن عبدالله باجودا، رئیس فابریکه‌ای که پوش کعبه در آن بافته می شود، می گوید که سلمان پادشاه عربستان سعودی ماشین های بافت جدید فرمایش داده که قرار است سال آینده به جای ماشین هایی که تقریباً 30 سال پیش آورده شده است تعویض گردد. پوش کعبه تا سال 1962 میلادی در مصر دوخته می شد. سالهای متمادی در قرنهای گذشته رنگ پوش کعبه سرخ، سبز و یا سفید می بود، اما اکنون همیشه سیاه رنگ با خطاطی طلایی دوزی شده تزئین می شود. عبدالله باجودا می گوید مواد تکه پوش کعبه همه از خارج عربستان سعودی وارد می شود.
جمیع المواد الخام نسبه الحریر یاتی من ایتالیا، اما
تمام مواد خام ابریشم از ایتالیا وارد می شود و رشته های طلایی و نقره‌ای از آلمان به ما می رسد. برای ساختن هر پاچه 120 کیلوگرم طلا، 100 کیلوگرم نقره و 670 کیلوگرم ابریشم نیاز داریم.
مدیر مسئول این فابریکه می گوید مصرف مجموعی پوش خانه کعبه که 15 متر ارتفاع و 12 متر طول دارد، هر سال به 6 میلیون دلار آمریکایی بالغ می‌گردد.
هي قبه المسلمين وهي جديره بالتبجيل والتقدير الكعبه مشرف من
کعبه جویست که مسلمانان تمام جهان در 5 وقت به آن سمت اقتدا می‌کنند و به همین دلیل سزاوار احترام و حرمت است. این خانه توسط حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل بنا یافته و از قرن‌ها به این سو از آن حراست و حفاظت شده است. این خانه شایستگی خدمات و از خودگذری های بیش از این را دارا می باشد.
بسیاری از کارگران فابریکه نساجی واقع در ام‌الجود شهر مکه تمام عمرشان را در آنجا کار کردند، اما به زودی قرار است بازنشسته گردند و یک نسل جدید و جوانی که به تازگی آموزش دیدند جای آنان را بگیرد. وعید الجهانی که از افتتاح آن فابریکه در سال 1977 زمانی که خودش فقط 17 سال داشت تا کنون کار میکند میگوید از کار کردن در همچون یک جای احساس افتخار مینماید.
يعني شعور طيب الحمد لله يعني لما نشتغل ونزيد في العمل.
خدا را شکر که ما برای خدمت به کعبه شریف در اینجا کار میکنیم. این یک برتری بزرگ است. با تمام شدن کار ما این خوشحالی به ما دست میدهد که مسلمانان با آمدن به زیارت کعبه پوش جدید کعبه را شاهد میباشند. این بهترین احساسی است که به ما دست میدهد.
تکمیل شدن این تزئینات خطاطی طلایی رنگ آیات قرآن کریم 60 روز را در بر میگیرد. روز اول عید قربان قرار است روز جمعه جشن گرفته شود. در آن روز مسلمانان تمام جهان برای ادای مراسم حج به طواف مکه می‌پردازند. با پایان مراسم حج پوش کعبه به پارچه ها تکه گردیده و به سازمان‌های مذهبی و شخصیت‌های بزرگ توزیع می‌گردد. کار دخت و تزئین کسوه یا پوش امسال کعبه از قبل تمام شده، اما کارگران از قبل کار روی پوش دیگر کعبه را آغاز کرده‌اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و به هزاران حامی یک رهبر جنجال برانگیز روحانی هند، یک شنبه مقر او را در شهر سیسرا در شمال آن کشور ترک کرده و به این ترتیب از برخورد با نیروهای امنیتی آن کشور جلوگیری نمودند. پیروان او در پاسخ به حکم محکمه که این رهبر را در قضیه بی‌عفتی دو زن مجرم ساخت، دست به اعتراضات خشونت‌باری زدند. گزارش آژانس رویترز را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
پیروان رام رحیم به ندای مقام‌ها برای پراگنده شدن پاسخ دادند. آنان اعتراضات خیلی خشنی را بر آن داخته بودند که در آن 36 تن کشته و بیشتر از 300 تن دیگر زخمی شدند. به قول پلیس آشوب‌ها وقتی اوج گرفت که محکمه در شهر پانچکولا رحیم سنگ را به بی‌عفت ساختن دو تن از پیروانش یک روز قبل مجرم شناخت. خیلی از آشوبگران به تأسیسات دولتی آتش زده و به ژورنالیستان و افسران پلیس حمله کردند. پلیس برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشکاور و فیرهای هوایی کار گرفته تا آشوبگری این اعتراض کنندگان را در کنترل خیش داشته باشد. به صدها نیروی امنیتی در شهر باقی مانده و قیود بر گشت و گذار در شهر سیسرا نافذ گردید. نریندرا مودی صدر اعظم هند روز یک شنبه این آشوب بزرگ را به تعقیب مجرم شناختن یک رهبر مذهبی محکوم کرده و هشدار داد که خشونت را در تحت نام مذهب تحمل کرده نمیتواند. مودی که در خطاب ماهانش به ملت خیش مسمی به مانکی بات یا سخن دل صحبت میکرد گفت
که آستھا کے نام پر ہنسا برداشت نہیں ہوگی.
خشونت به نام مذهب، ایدئولوژی سیاسی، افراد یا سنت‌ها را نمی‌پذیریم و کسانی که قانون را به دست می‌گیرند از چنگ قانون رهایی یافته نمی‌توانند.
گورمیت رام رحیم سنگ که سرکرده یک اداره فلاح اجتماعی و یک فرقه روحانی که در شمال پنجاب و ایالت هارینا پیروان زیادی دارد، به روز جمعه گذشته در بی‌عفت ساختن دو زن از پیروانش در مقرش در دیره سچا سودا در شهر سیسرا در سال 2002 مجرم شناخته شد. اعتراضات در 250 کیلومتری دهلی جدید که امسال بزرگترین آن در نوع خود خوانده شده است، به طرفداری از این رهبر روحانی صورت گرفت. در عین حال مودی در خطابش که به عنوان ملت هند ایراد کرد، مردم را ترغیب نمود تا در کار خیر پاکسازی هند با مناسبت روز تولد مهاتما گاندی رهبر نامدار این کشور شرکت ورزند. او این کار داوطلبانه را در سال 2014 با مناسبت 145مین سال روز تولدی گاندی بنیانگذاری کرد تا بدین وسیله تا سال 2019 هند را از وجود کثافات و زباله ها پاک سازند.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.